أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشد آية بله تو بخت شارژش تمام شده بود. بله در رابطه با جواز یا عدم جواز تقلید میت، مرحوم آخون جزء مخالفین و منکرین بود. لا یجوز تقلید المیت لا ابتداءً ولا بقاءً. چرا؟ فرمود ادله تقلید شاملش نمی شود. اطلاقی که شامل میت بشود نداریم. استصحاب هم اشکال داره و نمیشه استصحاب کرد. که در این رابطه دو سه جلسه بحث و گفتگو شد. یک ادله تقلید را سیره عقلا، سیره متشرعه، آیات و روایات، اینا رو بررسی کردیم و استظهار این که نه اینا عموم داره و در این ادله لا فرق بین الحی و المیت. و بعد هم علا فرض شک استصحاب قابل اجراست. دو نوع استصحاب، ولو قسمت دومش، نوع دومش استصحاب احکام سابقه روی بعضی از مبانی مثل مبنای مرحوم آخوند بله به اشکال برخورد میکنه. اما اون استصحاب اول که یجری در تقلید ابتدایی و استمراری هر دو، نه اونا اشکالاتش قابل رفعه، مرفوعون و از این نظر استصحابم جاریست. نتیجتاً بحث ینقلب. ادله بر جواز تقلید میت داریم ولو ابتداءً، البته شرایط دیگرش، اعلمیتش و امثال اونها، خب اونا در هر جایی باید احراز بشود، اون به حساب خودش. در لابلای کلام مرحوم آخوند، ولو این بحث که حالا میخواییم شروع کنیم صراحتا مطرح نشده، بلکه بالملازمه لابلای کلامشون اومده که اصلا ما دو دلیل داریم بر عدم جواز تقلید میت. دو دلیل داریم یدلو بر عدم جواز تقلید میت، دو مطلب. یک، مرحوم آخون عرض کردم مستقل تر نکرده لابلای کلامش، اون اواخر تو عبارتش، مع امکان دعوا انه اذا لم يجوز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم او المرض اجماعا لم يجوز في حال الموت بنحو الاولى. یه مطلب رو لابلای کلام قبلا هم مسلم گرفتن ایشون که اگر کسی رأی داشت، رأیش مزمحل شد، از دست داد، او هیچ، او فقط رأی نداره، موضوع نداره، او بحثش هیچ. اما اضافه کردن همونجا که اگر در اثر مرض یا پیری رأیشو از دست داد، اونجا لم یجز دیگه تقلید او اجماعا، به دلیل الاجماع. بعد میگیم اگر اونجا لا یجوز، در میت به طریق اولا، اگر کسی زنده است و در عین حال در اثر بیماری یا پیری رأیش را از دست داده، این دیگه قابل تقلید نیست. اجماعا ففی المیت اولا، این تعبیر مرحوم آخونده. ما امکان دعوا انه اذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم او المرض اجماعا لم يجز في حال الموت بنحو اولى، این میشه دلیل بر عدم جواز تقلید میت. البته مرحوم آخوند خودش پشت سرش میگه فتعمد، چنده یک تردید و خلجانی در رابطه با این استدلال در ذهن مبارکشون بوده. فتعمد در رابطه با این استدلال، حالا بعد میرسیم استدلال دوم، ادعای اجماع در خود این مسئله، او به جای خود اینجا اجماع در این مسئله است. بعد بالاولویه سرایت بدیم به میت.
اجماع شامل در گذشته هم میشه دیگه؟
بله، میت داریم میگیم،
شامل خودشده هم هست دیگه.
مثلا داریم میگیم میت، میت یعنی چی؟
نه آجا آمان در این دوم که در اینجا بدن همین
که این رو بود. نه، این اجماع موضوعش خالص خودشه، اون اجماع مستقلی است. بل اولویه، نه نیاز به این اولویت دارم. این اولویت اشکالاتی داره. اولا اولویت از چه نظره؟ چرا؟ در مورد این مرض یا هرم، خب فرض اینه رأیش از دست داده، الان دیگه رأی نداره، حالا اجماع گفت دیگه نمیشه تقلید کرد ولو بقائن ولو استمرارن. اما در مورد میت، کسی که میمیره، او چی؟ او رأیش از دست داده، رأی نداره، این اولویت از کجاست؟
کشتنش؟
خیلی خوب، حالا که کشتنش، حالا به هر علتی، این روزش، این روزش بذار بر جای دیگه، به هر علتی که مرده، آیا در حال مردن رأیش از دست میدهد ام لا؟ شاید اینطور توجیه کنم که وقتی انسان مرگ را احساس میکنه، یک ترسی و دهشتی برش عارض میشه که بر اساس اون ترس و دهشت آرایش را از دست میده. به ذهول الآرا به دهشت الموت، این حد اکثر توجیهش. ولی اولا ترس و وحشت موجب از بین رفتن آرا نمیشه، و الا فرض کنید اگر یه مجتهدی را حالا مثلا از یه بلندی پرتاب کردن به قصد کشتن، که کاملا در بین این سقوط داره مرد رو احساس میکنه، ولی نه، تصادفا افتاد روی پرده‌ای مثلا، روی دوشکی طورش نشد، آیا این آرایش از بین رفته؟
دوباره بدتره، مثلا از آلزایمر، مرگ از آلزایمر اثرش کمتره، از خستگی کمتره مردم.
بله.
مریضی میگیرن و...
مریضی میگیرن، اون خود مریضی موجب اون از بین رفتن، نه ترسش، نه دهشت اون مریضی آلزایمر که ترس نمیاره که.
یه در مورد جهنم اینا اسم پیغمبر یادشون رفته سال ما.
بله.
حالا مثلا برمیادش که من فردا فلانجا فلان چیزه.
بله.
نمیچسبه
رو میچسبونن بالاخره. حالا حفظشون آقای اسم عشری هنوز زنده است، از جز شاگردهای قدیمی مرحوم والد. یه وقتی تو درس با ایشون شوخی کرد، شوخی میکرد، گفت آقا درس خارج گفتن که کاری نداره، منم بلدم بگم، میگم شیخ اینطور گفته، آخون اینطور گفته، ناینی اینطور گفته، نه حرف ناینی به دلم نمیچسبه، همون شد دیگه قضیه. مرحوم والد ما فوری تو درس بهش گفت اما اصلا شریع اون وقت به میچسبونن. در هر حال دلیلی نداریم که این اندل موت در اثر این وحشت موت این آرائش از بین برود و موجب ظهور آرا بشود. بله. بله.
کسی که از جسم، از جسمش مفارق شده، اصلا رابطه بین این جسم و روح مفارق شده، نه مغز دیگه هست، نه هیچ چی دیگه، فقط روح مجرده.
بله.
یه نحوه تعلقی داشته باشه، نداشته
باشه. بله.
رأی داره؟
بله. بله.
استاد باشه، اصلا از بلندی که میفتخانی کلن مفارق میشه، بیهوش میشه.
تجربه کردی؟
بله. از پشتگاه گفتدم پایین، فقط زمانی که افتادم متوجه دیگه تا به زمینش
اون وقت برای اینکه کله خورده به زمین
در
آخره اون وقت یه سکته مغزی کردی.
نه این طولانی رو تا آمدم همین که افتادم خم شدم دیگه برگشت نفهمیدم، افتادم تو باغچه اتفاق خیلی هم نشد، سرم به جایی
نفهمیدم. حیف. بله به هوش میشه. حالا آرایش رو از دست میده، آرا نداره در اون وقت، مثل بیهوشی در خود بیهوشی مورد اشکاله که آیا رفع میکنه یا نمیکنه. نه، اولا وحشت مرگ ملازمه نداره با اینکه آرایش رو از دست بده. ثانیاً مؤمنین که حالا اینایی که مخلد شما هستن، که معمولا از اینا هستن، اونایی که الله خوفون علیهم ولا هم یحزنون، خوف و وحشتی ندارن. هین الموت اند معاینت الموت، وحشتی درشون نیست. امیر المؤمنین عرض میکنه خدایا فرقی نمی کنه که من بر مرگ وارد بشم یا مرگ وارد بر من بشه. بر چیه عبارت شما بهتر بلدی؟ حدیث
اونجا مؤمنه مثلا امیر رو می بینه مثلا مرسو بشن، اما شو فرق بشه آرام می بره.
نه نه. سالسن این وحشت موقتیه، یه مدت کوتاهی در اثر این وحشت فرض کنید آرایش رو از در، یعنی فراموش میکنه، یادش میره، ولی این منتفی نمیشه. بعد از اینکه وحشتش تمام شد آرایش سر جاشه، و در تقلید این مقدمه رو لازم نیست همیشه مقلد مستحضر باشه آرایش رو. معمول مجتهدین رساله می نویسند، دونه دونه اینا رو شبی که مطالعه کردن، شبی که بحث کردن، نوشتن، یادشونه، نوشتنم بعد فراموش میکنن. حالا وقتی که میاد یه مقلد ازش مسئله رو سوال میکنه، خیلی وقتا ناچار میشه به اون رساله‌ای که نوشته مراجعه کنه، ببینه رأیش بر چی قرار گرفته در اون وقت. لزومی نداره که این آراء مجتهد همیشه در ذهنش حضور داشته باشه، به الا هیچ جا نمیشه. حالا اگر در یک مدتی حین الموت در اثر وحشت آرایش رو یادش رفت، یاد رفتنه، این یاد رفتن مضر به تقلید نمیشه. اون خواب که معارضشه، بعد او به جای خود. بنابراین این استدلال به اولویت لایته. ثانیاً الان فرض این اولویت را بپذیریم، اگر در مورد مرض و پیری چنین، چه دلیل دیگه نمیشه تقلید کرد؟ میگید اجماعاً، این اجماع ثابته در خود منزل علیه، در اصل مسئله تا به حال تکرار شد چند بارم در اوائل بحث، اینجا ادعای اجماع شده. ببینید دو تا مطلب رو مرحوم آخون اونجا به هم عطف کرد. یک مورد که جایی بود کسی تردد فی رأیه سابق از محل اون رأیه سابق، خب اونجا دیگه رأی نیست معلوم، اونجا رو قاعده است. اما قسمت دوم را اونجا گفتیم لسیره رو قاعده، اما قسمت دوم را گفتن لل اجماع، اونجا هم لل اجماع. این اجماع از کجا در اومده؟ آیا اجماعی هست یا اجماعی نیست در مقیس علیهش تا برسه به این مقیسش؟ این اجماع حالا یه سابقه داره. شیخ علیه الرحمه، شیخ انصاری، در رسائل بحث اجتهاد و تقلید ندارد، ولی یه رساله مستقلی داره، رساله کوچیکیه فی اجتهاد و تقلید، بحث اجتهاد تقلید رو در اون رساله مطرح کرده و در اونجا اون وقت تنبیهاتی در ذیلش داره، اصلش بحث اجتهاد، بعد بحث تقلید، ادله جواز تقلید چنین، بعد میگه تنبیهاتون. در تنبیه هشتم در اون رساله میگه به این که نقل میکنه ان بعض اهل بن بعض المتأخرین، و مرادش صاحب جواهره که مخالف در این مسئله است و گفته یجوز. در کتاب قضا در جواهر این بحث رو مطرح کرده، جواز تقلید از میت را، و صاحب جواهر قائل به جواز شده، ولو بعدن صاحب جواهر خودش در مورد میت میگه اجماع داریم. اما در این مورد که الان مورد بحث ماست و شما میخواید با اولویت این بحث در اینجا تمسک کنید، خود صاحب جواهر مخالفه. صاحب جواهر در این مسئله قول محقق در کتاب القضا و لو تغیرت حال الاول به موت او عزل، اگر حال اون قاضی یا مجتهد اول بحث اجتهاد عوض شد، وضعش فرق کرد در اثر مرگ یا در اثر این که عزل شد، و حالا وقت فروع رو صاحب جواهر بیان میکنه، اگر فاسق شد آیا یجوز هنوز تقلیدش ام لا. بعد میگه بعضی که او رو بیان میکنه میگه هازا کله فی الفسق اما غیره من العوارض کل جنون والموت و نحوه ما فالاصل یقتضی بقاء حکمه. نعم از ظاهر الاجماع على عدم جواز العمل ابتداء به فتاوى الاموات اما غیر ذلک، اولش دونون و موت رو به هم عطف کرد، اینجا میگه در اموات اجماع، اما غیر ذلک فلم یثبت، اجماع بر عدم جواز. فلم یثبت بل یتجه حین اذ جواز العمل به فتوا من عرض له الجنون ابتداءا ما عدم الاجماع فضلا عن الاستدامه. از اول که تقلید میخواد بکنه از یه مجتهدی که اعلم بود، حالا مریض شده مجنون شده اما آرایش هست، صاحب جواهر میگه میتونه تقلید ابتدایی فضلا از این که از یه همچین شخصی قبلا تقلید کرده بود و حالا میخواد بقائن از همون تقلید بکنه. ببینیم صاحب جواهر مخالفه، پس اجماعی در مسئله نیست.
علمای قبل مثلا توی جمعی از این طبقه از علمای قبل باشه،
حالا اگر بود خب صاحب جواب این استشهاد به قول او برای تسلطش به اقوال فقها هاست و این نشون میده صاحب جواب اجماعی ندیده، نه صرف اینکه خودش قولش مخالفه. اگر اجماع بود که صاحب جواهر مخالفت نمی کرد. فلم یثبت الاجماع، نفی اجماع میکنه در اون مورد مرگ، اجماع رو میپذیره اما در موارد این چنینی نه، اجماع رو نفی میکنه، میگه فلم یثبت. بنابراین اصل اجماع هم در این مسئله مورد تردیده. به قول صاحب جواهر لم یثبت. چه فرمودید؟
اصلا مسئولانی
که بین استدلال
مردم
آلمان یه تعارض هست، ایشون میگه
اجماعا به خاطر پیری اگه آرا از بین بره
کاری نداریم. نه ببینید، اجازه بدید در این استدلال مرحوم آخون کاری نداریم که در مورد جنون و هرم و مرض و اینها چرا نمیدونیم چرا، اما اجماع هست.
خب این مجمعین معاصر که نیستن، بعضیشون فوت شدن دیگه.
بله
خب این کسی که فوت شد خود آخوند به نظرش استدلال نیستن.
یعنی بخوام بگیم اجماع اصلا اگر این باشه اجماع به کلی ساقط می شود همه جا، نه در این مسئله که خودش مبتنیه بر اینه، همه جا نه. در اجماع اصلا موضوع آراء در مورد اجماع آراء متقدمین و امواته، اصلا موضوعش اینه، آراء اونها، نمیخواد الان تقلید کنه از اونها، خود موضوع اجماع آراء گذشتگانه اونجا بود.
آراء هم مورد نظر نیست، اگر شخصی رو
بتونست کاشف از قول امام رأی امام باشه این می شود حجت، ولو حالا مرده باشن اونها. بله بنابراین ما بخوایم به این دلیل بل اولویت تمسک کنیم، اگر دلیل این اجماعه و میگید اجماعا، این اجماع در مورد خود میت و این که لا یجوز و تقلید المیت محکمتره، نیازی نداریم به اون و اولویت او، در حالی که نه در اونجا لم یثبت.
اگر اجماع هم باشه
راجع به
چی؟ ما تو اجماع
بر چی؟
بر دلیل حکم.
خب
تو اجماع میتونیم اولویت درست کنیم، بعد این نمیدونیم اجماع مدرکی یا مدرکی
قول امام رو نه، فرض کردیم اجماع مدرکی باشه اجماع نیست، فرض کردیم اجماع به جمعی شرایطه، کسی یه ادعای اجماع میکنه معناش اینه، البته منقول لنا، این اجماع رو خودمون تحصیل نکردیم، اجماع منقوله، ولی کسی که ادعا میکنه حالا شیخ یا دیگران به همه شرایطش، و منظور اینه نعلم و به قول الامام داریم اون ابزاری را که بتونه کاشف از قول امام باشد، منظور اون مدعی اینه، اون وقت میگیم اگر قول امامه یعنی واقعیت اینطوره، اگر واقعیت در این مورد اینطوره فبل اولویت کذا، این اولویت میره رو اون واقع. این میشه بیان استدلال مرحوم آخون. ولی عرضمون اینه که اجماع در مورد خودش ثابت نیست. اگر بخواید به اجماع ثابت تمسک کنید، اجماع در خود قضیه میت روشنتره. بله، برمیگرده دلیل دوم همین مطلب، نه اون اجماع به ذمیمه الاولویه، نه در باب تقلید میت اجماع داریم على عدم الجواز، اجماع بر عدم جواز داریم. این اجماع در کلمات تعدادی از اصحاب ادعا شده. مرحوم شیخ در همون رسالش حکایت میکنه اجماع را و اتفاق الاصحاب نقل میکنه که میگه ان عدت من الاعلام، تعبیر ایشون ملخصش اون قسمتی که مفید برای این بحثه، میگه لا یجوز تقلید المیت علی المعروف بین الاصحاب بل فی کلام جماعت دعو الاتفاق اول اجماع علی، فی کلام جماعت. بعد نقل میکنه ففی القواعد المنعیه تصریح الاصحاب باشتراط الحیات فی العمل بقول المجتهد و دعوى قطع الاصحاب على انه لا يجوز النقل عن الميت وان قوله يبطل بموته. اینا ان اصحاب، دعوى الاصحاب، قطع بین و از وحید بهبهانی فی بعض، اینا همه عبارات شیخ تقریبا، فی بعض کلامه انه اجمع الفقها الا انه لا حجیه الا ان المجتهد اذا مات لا حجیه فی قوله. اینم تعبیر مرحوم وحید بهبهانی. در معالم می فرماید العمل به فتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق اصحابنا على المنع من الرجوع الى فتوى الميت مع وجود الحي. حالا اگر نبود حی و استداد لازم آمده، اونا مطلب دیگر. بعد در رساله احصائی اونم ادعا می کند، دعوا می کند اجماع امامی گرا علا انه لا قول للمیت، اینا با تو عبارت های شیخ انصاریه، و در کلام عبارت شو و فی کلام بعض مشایخ المعاصرین دعوا تحقق الاجماع علا ذالک. مشایخنا المعاصرین در کلام مرحوم شیخ کیه؟ صاحب جواهر. اشاره به همین بیانی که الان از صاحب جواهر نقل کردیم، مراد ایشون همون چیزه ظاهر. عبارت صاحب جواهر اونجا فرمود به این که نعم از ظاهر الاجماع علا عدم جواز العمل ابتداعا به فتاوى الاموات. چرا؟ بله، ادعای اجماع میکنه، از خود همه متقدمی. نه خیلی، اونا که مستند نکردن به صاحب جواهر. صاحب جواهر داره میگه اجماع متقدمین بر اینه، یعنی در هر حال میشود کشف قول معصوم رو کرد. نه، این عبارت وحید بهبهانی گذاشت، همه دارم عبارت شیخ رو میخونم. عبارت اینا اینا تو مطالعه کردی زمیراشو جا به جا برگردون دیدن خب اینهاییست که ادعای اجماعاتی که در کلمات فقها ها هست مرحوم شیخ انصاری دیدید از ادعای زیادی نقل می کند به تعبیرات مختلف و امثال این. اما این اجماع رو فرموده صاحب جواهر رو چشم بود و دیگران وحید بهبانی کذب، اما واقعا اجماع هست در مسئله. میتونیم بگیم لا خلاف، چرا؟ اما نمیتونیم بگیم اجماع، برای اینکه در کلمات قدما اصلا مسئله تقلید میت مطرح نیست. این مسئله مطرح نشده تا فتواشون معلوم بشه و از اون فتاوا بتونیم جمع بزنیم و بگیم اجماع داریم. این فتاوا در کلمات متأخرین مسئله تقلید میت مطرح شده، متقدمون اصلا متعرض نشدن. مگر بگیم ادعا کنیم بگیم مقصود از اجماع یعنی اجماع و کل من تعرض لهذه المسئله، اونایی که متعرض شدن همه اینجور گفتن. بله آقا، نه همه اونجا هر جایی خیلی و همینطوری فله‌ای نفرمایید، فرنوست فله‌ای رو کنار بگذارید. نه اونجا نمیتونیم ادعای اجماع بکنیم، اونجا نمیتونیم ادعای اجماع بکنیم. اصلا یکی از بیانات حجیت اجماع، اجماع حدسیست مبنای متأخرین، اینه که از قول اینا حدس میزنیم یه دلیل خاصی یا قول معصوم من از زمان وجودهم در کار بوده که اینها یقین داشتن، اطلاع داشتن و امثال اینها نسلن بعد نسل رسیده. اینا رو مال متقدمینه، نه مال متأخرین. و اگر این نباشه آراء بعضی از متأخرین که نمیشه حدس قول معصوم زد، بله هر کدوم به استدلالی به بیانی اینا رو گفتن، ولی نمیشه گفت قول معصوم همینه. اینا رو نمیشه به حساب اجماع گذاشت در کلمات متأخرین، ولو اصطلاحا اینو بگیم اجماع و من تعرض له، ولی خود این کلمه داره پایه اجماعشون سست میکنه. منافاتی هم نداره که این گفته بشه، ولی منافات. و اما اینی که تو کلمات بعضی از آقایون از همین متأخرینی که ادعای اجماع کرده که لا رأی للمیت لأنه تعلیل کرده، خودشون وقتی اینا قولشون اینه تعبیر میکنن لا رأی للمیت یا لا قول للمیت، این اصلا در این مسئله نیست، این در یه جای دیگره. در عکس قضیه است، وقتی میخواییم در یه مسئله ادعای اجماع کنیم از متقدمین و همسال اینها همه قائل شدن، همه گفتن، یه ادعی آرایشون معلوم نیست، روشن نیست، یا بعضی از اونها مخالف در اون مسئله هستن، نسبت به اونجا این تعبیرات آمده که لا رأی للمیت ولذا مخالفت او لا یضر بالاجماع، این عبارت مال اونجاست که اینا یه مقدار تتبع میخواد تو کلمه. در اون مقام این تعبیر لا رأی للمیت رو گفتن، اونجا ممکنه کسی که این حرف رو میزنه خواد ادعا کنه اجماع را به عنوان اجماع دخولی. اجماع دخولی مبناش اینه که امام یکی از همین مطمئن بین این هاست. و لا رأی للمیت، رأی میت به حساب نمیاد، اونو که دیگه احتمال نمیدیم. میخوایم اجماع رو به حساب وجود امام در اون بین بگیم که میتون اون که نیست. در اونجا میگه لا رأی للمیت یا لا یزر رو، تعبیرش هم همون اندازه است، لا یزر رو مخالفت المیت، لا یزر رو مخالفت المیت، مبناش اجماع دخولی باشه. بله در اجماع دخولی اگر کسی بخواد ادعا کنه اقوال مجتهدین موجوده در یک عصر قبل و بعدش کاری نداره، اجماع دخولی اونه.
اینکه لایزور رو نظر مخالف معلوم و نسب
و بله اونم لایزور، بله حالا منافاتی نداره این لایزور، بله همونم لایزور، اشکالی نداره که. بنابراین این عبارت مال اونجاست. یا اگر کسی بخواد ادعا کنه اجماع را بر مبنای اجماع لطفی که از باب قاعده لطف بر امام در هر زمانی لازمه که حق را به نحوی ابراز کنه در بین علما، و اگر در یک زمانی ابراز نکرد معلوم میشه نه همونی که گفته شده حقون، قاعده لطفی رو اقتضا میکنه. حالا اونجای کسی بیاد بگه نه آقا فلانی مخالفه، فلانی عصر قبل، فلانی میت، میگیم اولای از روبل اجماع در هر زمانی قاعده لطف خودش مستقله. اونجاها تعلیل شده لا یزر مخالفت المیت، این تعبیر مال اونجاست، نه تعبیر این که در مورد ادعای اجماع مخالف وجود داشتنش اشکالی نداره، اونجا درست میشکنه اجماع را. بنابراین در مورد به اصطلاح اجماع بر عدم و جواز تقلید المیت، ولو در کلام صاحب جواهر این ادعا شده، ولی اینم لم یثبت، چون اون وقتا متقدمین اصلا آرایشون در دست نیست، متعرض این مسئله نشده. اون اجماعی که بتونه حجت در این مسئله باشه، فصل الخطاب باشه، شکننده باشه در اینجا عمومات و اطلاقات تقلید را، چنین اجماعی نداریم.
اگر اجماع لطفی باشه، بعد همه علمای اصلی حکم دادن،
بله
شاید امام زمان هم تقلید میگه تو جایز میدونسته، زیر اون علمای سابق حرف درستن میگه هم هستن، مردم ها از اون تقلید کنن، پس لازم نیست من خلاف میدونم.
حالا اون اشکال به قاعده لطفه، به اصل اون مبنا، ببینید این اشکال به اصل اون مبناست. نه لذا متأخرین هم بحث اجماع رو از باب قاعده لطف گذاشتن کنار، از باب اجماع دخولی گذاشتن کنار. اینا اشکالاتی که تو رسائل شیخ به این مبانی مطرح کرده، اون بحث اشکالش به اون میخوره. اما اگه شما قبول کردید اجماع را بر مبنای قاعده لطف، فقط مربوط میشه به علما یک عصر، بله اونا لا یزر رو قول المیت.
اجماع بر مبنای لطف قبول کنه، تقلید از میت رو هم باطل میدونه دیگه.
بله نه تقلید از میت رو ممکنه ندونه اول کلام. حالا این اجماع اگر به عنوان قاعده رو کسی ادعا کنه، حالا ببینیم آیا شده یک عصری که همه قائل باشن این چنین، باز مصداقش رو باید بررسی کرد حتی روی این قول هم. بنابراین همین اجماع در خود مورد تقلید عن المیت هم لم یثبت. اجماع در این مسئله نداره. بله، حالا یه استبعاداتی هم ذکر شده و اون این که اگه بنا باشه تقلید میت جایز باشه، یلزم تعطیل الاجتهاد. دیگه چرا آقای زرگر اینقدر خودشو زحمت میده، میاد مینویسه اینا، میخواد مجتهد بشه؟ خب نشه، چه فایده داره؟ ها، یلزم تعطیل الاجتهاد، کسی دیگه دنبال اجتهاد نمیره و چون به درد نمیخوره لغو میشه. خب همه میرن شرایع رو میذارن جلوشون، از اون تقلید میکنن، کتابای علامه رو میذارن جلوشون، از اونها تقلید میکنن، شیخ رو، مبسوط شیخ رو میذارن جلوشون، از اون تقلید میکنن.
خمسشون
بحث دیگریه. چرا نمیتونن؟ چون خمس رو لازم نیست به کی بدم؟
خمس
باید مجتهد بدن. نه، کی گفت اول کلام؟
نه،
فقط در خودن همون خمس هست.
بگید
این یه استبعادیست. اولا برای اینکه جواز تقلید عن المیت یه مطلبه، وجوب تقلید عن المیت مطلب آخر، جواز که مستلزم این نیست که کسی از این حی تقلید نکنه، واجب که نیست تقلید عن المیت. نه، پس مال حی سهمیش باقیست. خب یه عده‌ای میرن از او تقلید میکنن، یه عده‌ای هم نه، از این حی تقلید میکنن، انتظار رسیدن به مرجعیت برش باقیه، ولو مرجعیت جزئیه. لا یقال که شما بعد میاد یه مطلب دیگه هم بهش میچسبونید، میگید اگر اون میت اعلمه یجب التقلید عن، یجب التقلید عن. جواب بله، ولی کی گفت که اون مرحل به اصطلاح میت اعلم از حیه؟ چه بسا نه بتونیم بگیم مجتهدین حی اعلمند از میت ها، چون همه مطالب اونا رو دارند پیشرفته تر، به اضافه این قلت ها یا جواب ها یا شبهات یا تغییراتی که درش به وجود آمده. پس یه مجتهد کامل حی اعلمون از مجتهدین میت دائما یا اغلبا، فیبقا تقلید از این حی بی اثر نیست. اگر زحمت کشید مجتهد شد به اون شکل، بله یجوز التقلید عن، ولا یجوز التقلید عن المیت در این گونه موارد. بنابراین این استبعادات راهی نداره، تأثیری در این مسئله نداره.
عملا طلبه بگه که میتونی از
شیخ انصاری تقلید
کنی، میتونی از سوال جواب تقلید کنی، اصلا طلبا نمیان طلبه بشن،
بی خود میگن،
یعنی نمیان دست
خارج بکنن. چرا؟
بعد به اعلم هایی وجود دارن، ما نمیدونیم اینا شاید اعلم از اون معیتن، اصلا نمیدسته کار طبعا انگیزه برای اشتاق که دارم کتاب اعلمیت برسه، یه میتونم از شیخ انصاری که مطمئنه از من بهتر میفهمیده.
خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج مرتضی رو، یه زمانی که این سر و صداها را افتاده بود در این معالجات با داروهای قدیمی و طبق قانون بو علی سینا و فلان و امثال اینها، گفت به این که اگه خود بو علی سینا هم زنده بشه برای من نسخه بنویسه، من میرم پلو این دکتر کردستی. چرا؟ برای اینکه خب اینا همه اونا رو دارن، به اضافه یه کشفیات جدید در طب. خیلی خوب، این علوم اینا هم همینطوره، اینا هم همینطوره. تو همون حرف شیخ خوب اومدید بارها اینطور نشستید گفتید اشکال کردید و قصه که کذا
بی خود جواب
نمیده. خیلی خوب. نه اگر جواب نمیده که بس نمیتونی ازش تقلید کنی. اگه اون مثلا نداشته باشه، اگر هم داشته باشه، الان شیخ تو کتابش سر تا سر اصولتون اینه که میشینید حرف شیخ رو در رسائل مطرح میکنی، مرحوم آخوند اومده بهش اشکال کرده، این نداری؟ ها؟ خدا رحمت کنه، یکی از علمای یزد مرحوم آقای فرساد بود، میگفت به این که من یه روزی نشستم یه بحث رسائل رو مطالعه کردم، دیدم حرف خوبیه، بعد کفایه رو اونجا مطالعه کردم، کفایه اشکال داشت به شیخ، دیدم حرف کفایه هم خوبه، بعد درر رو اشکال نگاه کردم، دیدم اشکال داشت به کفایه، دیدم اینم خوبه، فهمیدم نه من مجتهد نیستم. حالا اینطور دیگه همه اینا این کارا بر همونه. وقتی در او اشکال میکنی که اگر یک وقتی توی طلبه ها احیانا حالا شما نسبت میدید که ولی این انتصابم به عهده خودتون، این چنین فکری پیدا بشود، یه فکر غلطه، فکر درستی نیست که حالا حرف شیخ و رساله شیخ رو بگید. خب این بحث تمام، اجازه بدید، پس هر دو اجماع ناقص، این بحث تمام، نتیجتا دلیلی مانع از تقلید عن المیت نداریم، اما حالا نتیجه گیری و خلاصه گیری کنیم در این بحث انشاءالله فردا به یاری خدا.